بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلد دوم اصول کافی در باب فضل قرآن و همچنین در کتاب‌های مهم اهل سنت روایتی رو شبیه هم از رسول خدا نقل کردن که پیغمبر فرمودن فتنه‌ها و مشکلات و دردهای اجتماعی و خانوادگی که به شما حمله میکنه کلید حلش قرآن مجیده. به شرطی که انسان عالم به قرآن باشه که کدام آیه رو در کدام مشکل به چه کیفیت به کار بگیره. علم به آیه لازم نیمه راهه، ولی به کار گرفتن کامل کردن راه مشکل رو حل میکنه، درد رو دوا میکنه. و خود قرآن میفرماید اگر عالم نیستید، نمیدانید در این مشکل، در این سختی، در این درد به کدام آیه باید مراجعه کنید، فاسألوا اهل الذکر، از عالمان به قرآن بپرسید، شما رو راهنمایی کنن، به کار بگیرید، مشکل حل میشه. اینجا ممکنه در ذهن بسیاری از مردان و زنان اهل ایمان این مطلب خودنمایی کنه که ما اهل قرآنیم، هم قرآن رو قرائت میکنیم، هم بخشی از آیاتشون میفهمیم، هم میریم از عالم به قرآن سوال میکنیم، اما یه سلسله گرفتاری های گاهی فشار دهنده و جانکاه داریم. این چیه؟ مثلا گاهی از دشمن در روزنامه ها، در اخبار، در اخبار دنیا مطالبی رو نقل میکنن که طبیعتاً ما دوچار ترس میشه، ولو اینکه حمله‌ای نکردن، ولو اینکه اصلا نخوان حمله کنن، ولی خود اخبارش ترس آوره. این یه درده، درد درونی، یه حاله، حال درونی. ما اهل قرآن هم هستیم، عمل به قرآن هم میکنیم، اما این درد رو هم داریم. یک، گاهی از نظر اقتصادی با این که اهل قرآنیم به مشکل سختی برمیخوریم، کار نمیچرخ، درآمد متوقف میشه و حتی ممکنه ما و زن و بچه‌مون رو به مرز، به تعبیر قرآن، جوع، گرسنگی بکشانه. امشب و نون خالی گیرمون نیاد. اهل قرآن هم هستیم، عمل هم میکنیم. پیغمبر که میگه قرآن کلید حل مشکلات، چطور ما به این کمبود شدید اقتصادی برخوردیم؟ هرچی هم فکر میکنیم گناهی که جریمش این باشه ما مرتکب نشد، چون بسیاری از فشارها و سختیها مولدش گناهانه. ولی مؤمن میگه من با اطلاعی که از آیات و روایات دارم که چه گناهانی در دنیا چه عقوبتهایی داره، من الان دچار رنجم ولی اون گناه رو من مرتکب نشدم، من به مرز نداری رسیدم، داشتم و الان ندارم، یا متوسط بودم الان به سختی خوردم. سوم، این باز تعبیر قرآنه، و نقص من الاموال. من یه سرمایه خوبی داشتم، مثلا حالا این پول سنگینی نی در دنیا، 2 میلیارد تومان، حالا سرمایه‌ام رسیده به 200 میلیون تومان، دیگه اون زندگی که کنار 2 میلیارد تومان اداره می‌کردم با 200 میلیون تومان نمیتونم اداره کنم. 10 مرحله اومده پایین زندگی، مجبورم برای این 200 میلیون تومان و کم بودم خونم رو بفروشم، مغازم رو بفروشم و در یه حد متوسطی زندگی کنم. اینم یه مشکل، اهل قرآن هم هست. والانفس، میگه من که اهل قرآنم، در روایات بسیار مهم کتاب اصول کافی میبینم ائمه ما مخصوصا امام صادق و امام باقر میفرمان اگه یه جه خوردی زمین، استخونت شکست، پیشونیت شکست، رگت برید، کفاره گناهانت. چون مؤمنی خوشش نمیاد قیامت ببرت جهنم، با این اوضاع گناهتو پاک میکن. امیر المؤمنین عیادت بیمار اومدن، در نهج البلاغه در باب حکمت ها از شیعیان بود، بالا سرش نشستن فرمودن فإن المرض لا اجر فیه. خیال نکنی سرطان گرفتی، سل گرفتی، رنج داری میکشی، بدنت معلول شده، پاداشی بهت میدن. ولکن تحط السیئات کما تحط الشجر الورق، اما من علی به تو شیعه بشارت بدم که از لحظه‌ای که مریض شدی تا خوب بشی، مانند درختی که در پاییز برگشو میریزه، این بیماری گناهان تو از پروندت میریزه. اجر این گونه داری نه آن گونه که به خاطر بیماریت فکر کنی ببرنت بهشت. نه، واسطه میخوره بهش رفتنت، با بیماریت گناهان تو میبخشن اگه مؤمنی، بعد میبرنت بهش. ول انفس و ثمرات، که من اهل قرآنم، عملم به قرآن دارم، عاشق بچه‌مم بودم، عاشق نوه‌مم بودم، مرد. اگر این سوال بخواد پاسخ داده بشه، که به نظر من پاسخش هم واجبه برای اونایی که یه مقدار اطلاع از قرآن و روایات دارن، مثل شما بزرگواران و برادران و خواهرانی که این مطالب رو از رسانه ها میشنوند، ما بیایم این امور رو مثل همین پنج مسئله رو، ترس، گرسنگی، کم شدن سرمایه، ضرب خوردن به بدن، از دست دادن میوه دل، اولاد، در کجای قرآن خدا اسم اینا رو گذاشته مشکل که کلیدش در قرآن مجید باشه برای حلش؟ کجای آیات کلمه مشکل در این زمینه ها استعمال شده؟ هیچ کجا. در رابطه با این امور چه لغتی رو پروردگار انتخاب کرده؟ لغت بسیار پرمعنا و پرحقیقت و زیبای ابتلاء. لذا آیه رو ببینید، نمیگه من شما رو دوچار مشکل میکنم، چون شما اهل قرآنیم، گناهان سنگینی هم ندارین که جریمتون بکنن و به بن‌بست بندازنت. اگر اینو میگفت خدا که مؤمنی، اهل قرآنی، گناه هم نداری که دارای جریمه باشه، ولی به سختی انداختنت و به مشکل، اون وقت می گفتیم قرآن کلید حل مشکلات نیست. اما خدا در این گناه آیات فقط میگه ابتلا. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. در این پنج موردی که شنیدید، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، ابتلا یعنی چی؟ عمق ابتلا یعنی چی؟ یعنی بنده من، من این عمق ابتلا رو یعنی چی از آیه از ابتلا ابراهیم تو ذهنم دارم میگیرم. بنده من مؤمنی، اهل قرآنی، اهل عمل به قرآنی، این پنج تا مسئله ممکنه یکیش، دوتاش، نه پنج تاش برات اتفاق بیفته. گرسنگی حاله، خیلی هم حال فوق العاده ای نیست. یه درو میترسی، بعد اخبار یه چیزی دیگه میگه، ترست برطرف میشه. ترس یه حاله، حال معمولی همه داره، حیوانات هم داره. والجوع، گرسنگی رو همه موجودات زنده هم بهش بر میخورن، تو هم عمری بهش بر نمیخوری. ولنبلونکم، زمانی که خود من برا تصمیم ابتلا میگیرم بر میخوری، ولی از زمانی که هم مادر به دنیا میاد تا روز مرگ گرسنه نمیمونی، که پیش میاد. گرسنگی هم ارزش اونو نداری که بری ایمان تو با یه آدم ظالمی معامله بکنی و یه پولی ازش بگیری، یه نونی بخوری. نه، نگر دار، رد میشی. و همینطور و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، مالت هم که 2 میلیارد 1.8 میلیون تومنش رفته، تو این کره زمین 1.8 میلیون تومن نسبت به کل سرمایه در زمین چقدره؟ نیم بال یه پشم نیست. نیست. بدنت که دچار بیماری شده، این بدن چقدر میارزه؟ خود بدن. اگر بدون گناه بدن تو رو مورد حمله قرار بدن بکشنت، قیمتش 1000 مثقال طلاست در غیر ماه حرام، قیمتی دیگه نداره. اگه طبیعی بمیری بدن بی قیمت میشه، باید ببرن خاکت کنه. حالا یه گوشه بدن تو درد گرفت، خود اون درد بدنش چقدر میارزه که دردش بیارزه؟ دردی که با دو تا قرص خوب میشه، با یه شربت خوب میشه. اما بچت، مالکشی، خودت او رو ساختی، خالقشی، رزاقشی، یه دونه موشو تو ساختی. این یه امانتی بوده که بدنش اندازه بدن خودت قیمت داره. بهت دادم، وقت گذاشته بودم که 5 سال پیشت بمونه، مخلوق خودم، عشقم کشید مخلوق خودم رو به خودم برگردونم بیارم به آخرم، اما جلو گریت هم نمیگیرم، جلو دل سوختنت هم نمیگیرم. گریه کن، دلت هم بسوز. ابتلا یعنی حال کم قیمت گرسنگی تو، حال خوف تو، 1.8 میلیارد تومن تو، سلامت یه گوشه بدن تو و بچه تو که جمعاً رو هم از نظر مادی ارزش نداره، چون مؤمنی، عاشقتم، باهات وارد معامله شدم، این جنسا رو که فکر کن، 1 مثقال زعفرون خوفته، 5 مثقال زعفرون گرسنگیته، یه میلیارد و 800 تومن این مقدار گرم طلاست، یه گوشه بدنت که با 2 میلیون تومن بیمارستان خوب میشه، یه بچت که نهایتا قیمت بدنش اگر بیگناه بکشنش 1000 مثقال طلاست. اینا رو من از تو میخرم که قیمتی نداره و در مقابل این ثمن رو بهت میدم. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبتون، نه مشکل، اصابه یعنی یه چیزی که با آدم میخوره. ما ایرانی ها فکر میکنیم لغت مصیبت یعنی مشکل و سختی و درد. مصاب یعنی کسی که چیزی بهش خورده، سنگی به پیشونیش خورده، دستش شکست. الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا، این 5 تا رو میگه انا لله و انا الیه راجعون، در معامله با خدا قرار گرفتن. حالا اینا رو خریدن، تازه گرسنگیت که برطرف میشه، پولت هم دوباره میاد سر جاش، بیماریت هم خوب میشه، ترست هم برطرف میشه. به جای اون یه بچه که بردم که مصلحتت بوده، تو سوره کهف میگه اگه میمون بیدینت میکرد، اما 2 تا بچه بهت میدم برای تقویت دنیا و آخرت. اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و اولائک هم المهتدون. این 5 تا چیز کم ارزش رو گرفتم، صلوات شخص خودم رو، نه به مردم بگم برای این آقای صلوات خط کن چون بچهش مرده یا گرسنه بوده، صلوات شخص خودم رو. چیه صلوات شخص خودش؟ فیض بی پایان. هم اینجا باید از نظر قرآنی، فلسفی، عرفانی، کلامی وارد بحث فیض بی پایان بشم، ولی ما رمزون تا روز آخر ظرف به ما نمیده که من این بحث رو تمامش بکنم. فیض دائم یعنی چی؟ یعنی تو دنیا ارزش‌هایی بهت میدن که حساب قیمتشو کسی نمیتونه بکنه. در عالم آخرتم این فیضم در مقابل این 5 مسئله‌ای که باهات معامله کردم، ازت گرفتم، فیض رو دادم، فیض تمام شدنی نیست و این فیض منم فقط بهشت نیست. چون قرآن مجید مزد و منحصر به 8 بهشت نکرد. این فیض من چیه؟ فیض من بنده من چقدر چشم و گوش در این عالم من آفریدم و می آفرینم. اولین چشم و گوش به شکل شما رو به آدم و حوا داده، تا آخرین انسانی که خلق میکنم بعد از اونم نمیخوام دیگه انسان بیافرینم. این فیض من مالا عینون رأت، هیچ چشمی اونو ندید. بهشت رو که پیغمبر شب معراج دید، امیرالمومنینی که از آسمان ها درست خبر داده و الان تلسکوپ های نجومی حرف امیر المؤمنین رو تأیید میکنن بهشت رو ندیده؟ بهشت رو که دیدن، خبر بهشت رو که گوشا شنیده، ولا اذنون سمعت، گوشی این فیض خاص منو تا حالا نشنیده. چون پیش کسی نی، پیش خودم، برای بنده ای که این پنجتا رو ازش گرفتم، اونم موقت، برای او گذاشت. اگه صبر کنه و بشر صابرین به من پش نکنه، گلمند از من نشه. بچه های یعقوب و همسایه ها میمدن میگفتن حالتون چطوره؟ با اون فراق قرآن میگه جواب میداد انما اشکو بثی و حزنی الی الله، حالم دست خداست، به شما هیچ ارتباطی نداره. من باید از او راضی باشم، کمال رضایت دارم. من میدونم یوسف گرفته شده منو معامله با هم کرده، بر میگردونه بهترشون، خودش هم برگردون، بهترش هم برگردون. این سختی ها و مشکلاتی که قرآن میگه، این اختلافات اجتماعی که ضد قرآن و ضد اخلاق، این اختلافات خانوادگی، جنگای زن و شوهرها مقابل چشم بچه هاشون که بسیار پرخطر، اختلافات برادران، خواهران با هم دیگه، عروس و دوماد، دوماد و پدرزن، پدرزن و عروس، مشکلات درونی، طمع، بخل، حسد، کینه، ریا، بددلی، تنگ نظری، اینا مشکلاته که خداوند اینا رو نه این که نمیخره، میگه دور بریز، دور بریز. مردان و زنان شیعه، یک لحظه اختلاف شما زن و شوهرها رو با هم خدا رضایت نداره. جامعه 70 میلیونی از بالاترین مقامات تا اونایی که توی ده 20 خانواری میشینن، اختلافات بی دلیل، بی حکمت، بی علم و بیرون از عقل که برخواسته از هوای نفس، یک لحظه رو خدا برای شما قبول نداره. تقلب، کلوبرداری، اختلاس، ظلم، اینا رو قبول نداره. مشکلات ایناست، اینا رو میگه بیاین با قرآن حل بکن. قرآن راجع به زن و شوهر چه کلید حلیده؟ تو آیات مارمزون میگه هنه لباسون لکن و انتم لباسون لهنه. شما زنان، شما مردان، به نگاه من خدا نسبت به همدیگه پوشش هستید. خوبی هاتون رو میدان بدید برای ظهور و نقصا و عیباتون رو بپوشونین. اگرم میخوای عیبی رو بگی، با یه دنیا محبت، با یه دنیا لطف، زن 4 تا بچه زایده، 3 تا بچه زایده، تا دم مرگ رفته، 30 سال خونه رو داره تمیز میکنه، 30 سال داره صبحونه نهار شام آماده میکنه، حالا یه تقصیری کرد، این طلاق نداره، کتک نداره، بیرون کردن نداره، بد گفتن به پدر و مادرش نداره. قرآن راه حل میده. حالا آیه خیلی علنی نیم، من از آیه استفاده میکنم، احسنو، نیکی کنی. یه عیبی از زن دیدین، یه نقصی دیدین، یه برنامه دیدین نپسندیدین، درستم بود، نباید اینجور بشه. شما برو توی پارچه فروشی، توی کادو فروشی، یه پارچه خوب قیمتی، یه کادو بیار سر سفره که دارین غذا میخورین، شادین، کنارش بگذار، بگو عزیز دلم. چون پیغمبر گفته با زن عاشقانه حرف بزنید، همین که حرف عاشقانه بزنید تا آخر عمر کنارتون آرامه. عزیز دلم، همسرم، شریک زندگی، به نظرتون میرسه این چیزی که پیش اومده خوب نباشه؟ اونم میگه شرمندم، سعی میکنم تکرار نشه. عکسش هم باید همینجور انجام بگیر. از مردت عیبی دیدی؟ چادر سر نکن بدو خونه پدر مادرت، آتش کینه روشن کن. نرو پیش برادرت بگو بیا دوتا چک تو گوش این شوهر من بزن آدم بشه. پول پس انداز که داری، اندازه شوهرت هم که داری، برو یه دست کچلوار، یه جفت کفش حسابی بخر، غروب بیار، وقتی اومد کادو کرده بذار پیشش، بگو کاری که کردیم به نظر خودتون درست بود. میگه ببخشید منو، این حال انسان. اختلافات در خانه و بیرون میدونید چقدر خسارت به بار آورده تا حالا و ادامش هم به بار میاره و روز قیامت اختلاف داران جوابی به خدا ندارن بدن. قرآن در یه آیه اختلافو که توضیح میده، آخر آیه میگه فتذهب و ریحو کن، انقدر بدونید این اختلافات آبروی 60 ساله و 50 ساله خودتون و مملکتتون رو به باد میده، بی ارزش میشین تو دنیا و در داخل. حلش به چیه؟ به این که دوتایی بشین ببینیم قرآن چی میگه. قرآن درباره زنان میگه زنان رو مایه آرامش برای شما مردان ساختم. شما خانوما طبق قرآن باید زمینه آرامش فراهم بکنید و شما آقایون زمینه بسیار مهم نفقه، خانه، مرکب، لباس، خوراک زن رو آماده بکنید. اگه بتون نتونیدم باید خانوم طبق قرآن صبر بکنه که خدا این چیزای کم ارزشی که از شوهرش خریده قیمتش رو فیض دنیا بده حل میشه. حالا میریم سراغ امیرالمومنین. تعلموا کتاب الله فإنه احسن الحدیث و ابلغ الموعظه. روز سوم گدایی ماست، عجب گدایی پرقیمتی، خدا و خانه خدا و ماه رمضان و شکم گرسنه. همه زمین ها برای گدایی فراهمه، کرم او هم که انتها نداره. یه کرمش امرو همین قرآن شناسی بود. ببینید ما رو به این مرز آورد که بین مشکلات مادی و مشکلات ناشی از هوای نفس و فقد اخلاق و با ابتلا پرونده هاشو جدا کنید، که نگین من مؤمنم اهل قرآنم این گرفتاری ها چی؟ اینا گرفتاری نی، اینا معامله خدا با جنسای ارزون شما به گرونترین قیمت. روز سومه، بیشتر ما دختر داریم، حالا دخترامونم بزرگ شدن نوه داریم، نوه دختر، خیلی دختر شیرینه، شیرین آفریدتش خدا، خیلی باباییه، بابایی هم آفریدتش خدا، این هر دو آفرینش حق در دختر. دو تا پسرت خونن، وای سرم، میگن خب پشت یه قرص بخو، داد نداره. اما یه ساعت بعد دختره به مادره تلفن میکنه، کاری داره؟ میگه بابا کجاست؟ میگه هست، یه خود سرش درد میکرد یه خورده. 5 دقیقه بعد دختر میاد، بابا چیت؟ بابا پاش بریم خونه ما، بابا پاشو ببرم دکتر. دختری از شاه شهیدان حسین، بود 3 ساله به غم و شور و شیم، گفت کجا شد پدر مهربان؟ از چه نیامد بر ما کودکان؟ گرز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است؟ یعنی بابا قهر کرده از ما. گفت بدو زینب زار ای عزیز، اینقدر اشک از غم هجران مریز. کرده سفر باب تو این چند روز، اینقدر ای شمع فروزان مسوز، ناله تو شعله به عالم زند، بارقه بر خرمن آدم زند. خیلی گریه کرد، همم بغلش گرفتن آروم نشد، یواش یواش خوابش برد، خوابوندنش رو خاک خرابه، رفت به خواب و ز تنش رفت تاب، دید مه روی پدر را به خواب، دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گشاد، کی پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و ما زار به دوران شدیم، دست خوش فتنه عدوان شدیم، تو نبودی چقدر به من تازیانه زدن. Yeah. نبودی چقدر به من سیلی زدن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا واشف مجروحينا واشف مرضانا ايد قائدنا أيد واحفظ وانصر إمام زماننا برحمتك يا الله.